های ریاضی ما چقدر میتونیم آموزه های دینی را بگنجونیم؟
اصلا جاش هست که توی موضوعات ریاضی آموزه دینی بیاد؟
بله خوب. جاش فراوان هست خوب. و چقدر میتونیم بگنجونیم؟
بله.
خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که حوزه پرورشی به عنوان متولی برنامه ریزی فعالیت های تربیتی که در تحقق تربیت بچه ها مسئولیت مستقیم و اصلی داره بیاد کتاب های ریاضی پایه های مختلف رو بررسی کنه و با توجه به تخصصی که داره بگه در بحث مثلا فلان موضوع شما میتونید این نکات را بگنجونید که در حین آموزش علمی ریاضی به بحث تربیت هم
پرداخته باشید.
پرداخته باشید. مثلا فرض ببینید همین اتفاقی من جلو باز کردم، نوشته که مثلا مکعب داره چه ویژگی هاییست.
خب
ما این مکعب را با چه مثلا نکته اساسی میتونیم تلفیق کنیم که هم مکعب را یاد بگیره، هم ریاضی یاد بگیره، هم اعتقادات یاد بگیره؟
مثلا خانه خدا رو مثال بزنیم. نظر شما این بود؟
من نظرم همین بود.
آها.
مثلا فرض اگر ما در معرفی مکعب
این مثال
به المان‌های دینی خودمون اشاره کنیم.
درست.
مثلا فرض ما می‌خوایم بگیم آقا یک فرد اینقدر راه رفته، حالا اگر چند کیلومتر دیگه راه بره نمازی که باید 4 رکعتی بخونه میشه 2 رکعت باید بخونه. ببینید
این یه مسئله ریاضی گفتید و یه آموزه دینی.
یه آموزه دینی.
بله.
ضمناً چون آموزش دینی غیر مستقیمه به
نهادی نمیشه.
اتفاق صاحب نظران میگن اثرش هم
بیشتره
تا اینکه ما مستقیما بیایم بگیم دانش آموز اگر کسی مثلا این مقدار مسافت طی کرد نماز 4 رکعتیش میشه 2 رکعتی.
بله خیلی خوب.
پس یکی از فعالیت ها و یا مسئولیت های جدی امور تربیتی و حوزه پرورشی در آموزش پرورش انقلابی اینه که باید همه عناصر آموزش پرورش را از دیدگاه تربیتی، اینکه آیا این فعالیت، این فرد، این عنصر منجر به تربیت دانش آموزان میشه، اینا رصد بکنه و مطالبه گری بکنه از سایر عناصر برای لحاظ کردن این موضوع.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم آقای رحیمی از توضیحاتتون در بخش اول برنامه من انقلابیم این هفته. آقای رحیمی معاون پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری‌های حوزه علمی و آموزش و پرورش هستند. و ما یک سوال شاید اینجا جا داشته باشه مطرح بشه، جواب این سوال رو از زبان شما مردم خوب می‌خوایم بشنویم، و اون این که آموزش و پرورش ما در تربیت فرزندانمون، بحث آموزش به کنار، در تربیت فرزندان شما چقدر موفق بوده؟ آیا فعالیت‌های پرورشی که در مدرسه انجام شده در دوره ابتدایی، دوره متوسطه اول، دوم و بالاتر از اون، آیا شما رو به عنوان ولی دانش آموز راضی کرده یا خیر؟ اصلا بازخوردی از فعالیت‌های پرورشی و تربیتی در دانش آموز خودتون دیده اید یا خیر؟ زحمت تهیه جواب این سوال رو به خانم نجاتی میدیم برای اینکه بیان خدمت شما مردم عزیز و این سوال رو بپرسند. ممنون که جواب ایشون رو میدید و این گزارش ضبط میشه.
سلام میکنم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده که امروز هم شنونده بخش گزارشی برنامه من انقلابی هم هستید. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. آموزش و پرورش و تربیت فرزندان حالا غیر از مسائل آموزشی چقدر موفق بودن واقعا؟
من احساس میکنم قبلا این تربیت بهتر بوده تا الان. الان خیلی کم رنگ تر شده. حالا دلیلش رو دقیقا نمیتونم بگم، ولی خب الان یکم معلمون فکر کنم سختگیری رو به کار نمیبرم.
خب بس تربیت تنها معلمای عزیز چی نیست، اونا هم مثل بقیه زحمت خودشون رو میچشن. منطقه اونجور که سابقا بس تربیت بچه هامون حساس بودن پدر مادرها، متاسفانه ماها نیستیم. نمیدونم حالا مشکل چیه. ما تمام همه غم ما شده جیب بچه ها رو پر کنیم. به ظواهرشون رسیدیم، به بحث تربیت خیلی نرسیدیم. خب ما کوتاهی میکنه پدر مادر تو خونه، خب طبیعیه بچه‌ای که یه جور دیگه تربیت شده معلم نمیتونه یه جور دیگه تربیتش کنه. معلم خب زحمتش میکشه، میبینیم تو دانشگاه یه جور دیگه. بحث تربیت این پروسه طولانی چی باید همه دست به دست بدیم. متاسفانه همه ما کوتاهی داریم میکنیم، آسیبش هم میبینیم تو جامعه.
یه خود پایینه. بله فکر کنم خود مدیریت مدرسه بیشتر داره توی زمین فعالیت میکنه. یه آموزش پرورش فکر نمیکنم خیلی فعالیت داشته باشه.
مثلا تو بحث این پرورشی من خب میبینم بچه هم وقتی میره هیچ اثری من نمیبینم، مگر اینکه چرا تو محله خودمان خب وسط که میبریم، خودمان که وسط میریم تاثیر داره، بالاخره مسجد رفتن بچه‌مون خیلی تاثیر داره توش.
بازخوردی از فعالیت‌های پرورشی مدرسه فرزندانتون رو میتونید برامون بگید؟
داشته، علاوه حالا مذهبیش کم بوده که تاثیر داشته، بیشتر رو مسائل مذهبی تاکید دارن.
بله، مثلا بچه‌ها رو بعضی کتاب‌ها هستش مثلا فعالیت کاردستی یا مثلا چیزای درست می‌کنن، بچه‌هام یاد می‌گیرن.
می‌بینید؟
بله بله.
شما چی؟
یه اسکای رو دخترم تهیه کرده بود در سال 95، همون اسکا رو کلا به بایگانی فرستادن. در سال 96 یه معلم اومد گفت که حیف این اسکا، اولین بار در این موضوع قرآنی تحقیق شده. بعد بردن ارائه دادن به آموزش پرورش جزء طرح جابر بن عیان، بعد جزء رتبه‌های برتر شد که تا به حال این موضوع کار نشده بود.
درست.
وابسته به معلمی که مدیری که دلسوزی داشته باشه و در مورد فعالیت بچه‌ها دل بسوزونه، بله هست، اما معلم دلسوز نباشه، مدیر دلسوز نباشه، فعالیت بچه‌ها این وسط تلف میشه.
به نظر من نه، من فکر میکنم بیشتر یعنی میخوان اون تایم حال بچه‌ها سرگرم کار خودشون باشن و اون تایم فقط بگذره.
خب کم و بیش اونام زحمت خودشون رو میکشن، ولی از شدم این مشکل ساختاری که باید ان شاء الله برحال یه روز باید اصلاح بشه. حالا دارن یواش یواش مسئولان به این مشکل پی میبرن، انشالله که همه دست به دست بدیم زودتر اصلاحات انجام بشه.
ممنونم از همراهیتون، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما خانم نجاتی. اگر الان صدای ما رو میشنوید زحمت میکشید برای این برنامه و از شما مردم عزیز، امیدوارم که حالا جمع بین این حرفایی که تو گزارش میاد و آنچه که آقای رحیمی به عنوان کارشناس در برنامه میفرمایند و مطالعاتی که بعداً خودتون میفرمایید، شما رو به جنبندی خوبی در خصوص فعالیت‌های پرورشی و تربیتی برسونه. آقای رحیمی، تقریبا نیمه های راه برنامه هستیم، یه مقدار بیشتر، یعنی نیمه بیشتره رو گذروندیم، در خدمت حضرت عالی هستیم همچنان برای اینکه بازم بفرمایید که چطور ما در واقع تربیت صحیح رو در آموزش و پرورش محقق کنیم به عنوان یک اصل برای آموزش و پرورش انقلابی و آموزش و پرورش در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
بله، بحثمون راجع به مسئولیت‌های حوزه پرورشی و حوزه تربیتی در آموزش و پرورش انقلابی بود که این حوزه چه مسئولیتی تو این حیطه داره.
درسته.
ما به دو تا نکته اشاره کردیم. نکته بعدی من نیاز به یه مقدمه داره و اون اینه که جناب آقای ملایی و همه شنوندگان عزیز، همه به این نکته اعتقاد دارن و عملا دیدن، تجربه کردن که رفتار به مرور شکل میگیره.
بله،
رفتار تابع زمانه، رفتار دفعی و آنی اتفاق
نمیفته.
یعنی کسی که مثلا حق الناس رعایت میکنه، این یه لحظه یاد نگرفته که حق الناس مهمه و باید حق الناس ها رعایت کنه. یه حدیث شنیده، یه آیه خونده، دوتا منبر گوش کرده، دوتا کتاب مطالعه کرده، گواشه هاش این معتقد شده به این که به حق الناس باید توجه داشته باشه. لذا ما برای این که اون اهداف تربیتی که عرض کردیم، تربیت نمودش در رفتار انسان هاست، به خاطر اینکه اون رفتار مطلوب در دانش آموز ما، در متربی ما محقق بشه، یکی از وظایف امور تربیتی و پرورش امروز ما هماهنگی و ساماندهی امر تربیت در مؤلفه‌های آموزش پرورشه. ببینید، مثال میزنم. امروز ما میخواییم در پای اول طبق این اهدافی که برای دوره‌های تحصیلی جدیداً هم مصوب شده، مبتنی بر اسناد تحولی، چون قبلاً اهداف دوره‌های تحصیلی مصوب شده بود، مجدداً با توجه به سند تحول بنیادین مورد بازنگری قرار گرفته و عرض کنم که مجدداً تأیید شده. ما اگر بخوایم این اهداف محقق بشه و این رفتار نهادینه بشه در وجود متربی، نیاز به این داره که یک هماهنگی بین عناصر مختلف مواجه شونده با دانش آموز داشته باشن. مثلا
بله،
خانواده همون حرفیه بزنه که مدیر مدرسه میزنه، مدیر مدرسه همون کاری تو مدرسه انجام بده که معلم تو کلاس انجام میده، معلم همون کاری انجام بده که خدمتگزار یا بابای مدرسه ازش سر میزنه. یعنی به اصطلاح ارائه شاخص ها و الگوهای یک رفتار مطلوب در جاها و مکانهای مختلف و زمانهای مختلف باعث شه که یک رفتار در وجود یکی شکل بگیره. کی باید اینو هماهنگی کنه؟ امروز یکی از وظایف حوزه پرورشی در آموزش انقلابی همینه که آیا این مطلبی که در پایه اول اومده، مثلا در کتاب ریاضیش اومده، با مطلبی در کتاب فارسیش اومده همینه تایید میکنه یا
خیر
تایید نمیکنه؟ آیا معلم کلاس همون رفتار یا بروز میکنه از خودش که مدیر در سر صبحگاه به دانش آموزان تذکر داده، یا نه مدیر یه امر دیگه ای را مطرح کرده، معلم یه امر
دیگری رو، یا یه رفتار
این
دیگه.
یکی از کارهای حوزه پرورشیه، یعنی بین عناصر مختلف باید هماهنگی ایجاد کنه، بین محتواها باید بررسی کنه و هماهنگی ایجاد کنه. این مطلب مورد توجه پای اول تو همه کتاب‌ها به نوعی
مورد توجه
با بهانه های مختلف مورد توجه بشه تا این رفتار نهادینه بشه. این هم یکی از نکاتی که امروز امور تربیتی به عهده داره.
بله.
منتها اگر اجازه بدید من در این فرصت باقی مونده یه بازگشتی بکنم به موضوع ابتدای بحثمون و اون سوالی که شما کردید که سوال خیلی خوبی بود.
بله.
ببینید امروز به غلط خیلی ها تصور میکنن که تربیت در مدرسه به عهده مربی امور تربیتیه و به عهده حوزه پرورشیه و گاهی هم بعضی ها حتی سلب مسئولیت میکنن. مثلا به عنوان مثال من عرض میکنم مراسم صبحگاه تو مدرسه برگزار میشه، ممکنه یه معلم بگه خب مراسم صبحگاه وظیفه مربی امور تربیتیه، به من ارتباطی نداره، مسئولیتی در این رابطه من ندارم. در حالی که حضور یک معلم در مراسم صبحگاه به مراتب مؤثرتر از حضور مربی امور تربیت در اجتماع، چون به اون یک نگاه وظیفه‌ای بهش نگاه میکنن،
اما به مربی این نگاه تربیتی.
ولی وقتی معلم مدرسه وقتی صدای قرآن رو میشنوه یا میدونه که به دانش آموزش گفته چون در صبحگاه شما قرآن خونده میشه، من به خاطر تمسک به قرآن، به خاطر کمک گرفتن از آموزه‌های قرآن در کارم، وظیفه خودم میدونم صبح به صبح بیام سر صبحگاه وایسم و قرآن رو گوش کنم، با دانش آموزا زمزمه کنم. خب این چقدر انس با قرآن را در دانش آموز تقویت میکنه تا اینکه مراسم صبحگاه قرآن داره خونده میشه، معلم عزیز ما وارد مدرسه میشه، بدون توجه به این وارد دفتر مدرسه بشه و اصلا به این فعالیت دانش آموزان توجهی
نداشته
نکنه. این تصور غلط خیلی موقع ها ما فعالیت های تربیتیمون را با ناکامی مواجه میکنه. حالا من یه آمار ارقامی خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم، ببینیم اصلا عقلنم این جور در میاد یا نمیاد. ما امروز حدود 13.5 میلیون دانش آموز داریم که در قالب 105,000 مدرسه دارن تحصیل میکنن.
درسته؟
درست شد.
خب
ما نزدیک به حالا یکم کمتر یا بیشتر، چون من آمار دقیق نمیخوام عرض کنم، نزدیک 1 میلیون هم ما پرسنل آموزش پرورش داریم، هم از کارمند اداری
تا معلم،
کادر مدرسه، معلم و عوامل دیگه‌ای که توی آموزش پرورش حضور دارن.
بله.
ما تعداد مربیان امور تربیتیمون در این نزدیک 1 میلیون نفر چند تاست؟
بالا آمارا پیش شما باید باشه.
نزدیک به 43,000 نفر. یعنی ما در مقابل 105,000 مدرسه، کالا من اینم عرض کنم که حدود 40,000 از مدارس ما مدارس جمعیت خیلی پایینی هستند.
درسته.
ولی با این حال بالاخره بحث تربیتی بحث بسیار مهمیه. تا اونجایی که امکان داره ما باید پوشش بدیم. خب حالا ما میگیم 70,000 مدرسه ما مدرسه اینکه طبق شاخصهایی که ما داریم یه نفر مربی تربیتیشون تعلق میگیره. ما الان برای به ازای هر مدرسه یه مربی هم
نداریم.
خب میشه ما طبق این صحبتهایی که تو این چند جلسه عرض کردیم بگیم آقا اون مثلا 960,000 نفر یک بعد آموزش پرورش را بر عهده دارن به نام آموزش، و این 40,000 نفر هم کار بسیار پیچیده، چون میدونید آموزش با تربیت زمین تا آسمان با هم
متفاوته
و این کار پیچیده و کار سخت و کار سرنوشت ساز هم به عهده 40,000 نفره. اصلا عقلا این قابل قبول هست یا نیست؟
قطعا خیر.
خب وقتی این نیست پس میرسیم به این که ما برای این که آموزش و پرورشمون انقلابی باشه و انقلابی بمونه و روز به روز وجهه انقلابی اون تقویت بشه، لازمش اینه که همه کسانی که تو آموزش پرورش نقش دارن به وظیفه تربیتی خودشون
عمل بکنن.
اگر این اتفاق افتاد میشه گفت که عرض کنم آموزش پرورش انقلابی خواهد بود، و الا اگر سایر عوامل به نقش تربیتی خودشون توجه نکنند، به نوعی آموزش پرورش از مسیر انقلابی بودن خودش
خارج
میشه.
بسیار ممنونم آقای رحیمی از حضرت عالی. عزیزانی که پای رادیو هستید، این آمار و ارقامی که ارائه میشه، حالا یه آمار ارقام تقریبی، مثلا ما 1,000,000 پرسنلمون هستن در حوزه آموزش و پرورش، بعد مثلا از این 1,000,000 حدود 40,000 تا حالا بالا پایینش خیلی کار نداریم مربی پرورش داریم، بقیه در حوزه‌های دیگر فعالیت میکنن. ما قصدمون نیست که بگیم که پس چون مربی پرورشی کم داریم حالا پس بقیه هم بیان کار پرورشی بکنن. خیر، منظور جناب رحیمی این هست که تمام عناصر وقتی از خودشون بدونند فعالیت پرورشی رو و اهتمام ببرزن به موضوع پرورش و تربیت به عنوان یک جریان، به عنوان یک نخ تسبیح، این بحث تربیت و پرورش در همه عناصر و همه فعالیت ها وجود داشته باشه، اون وقتی که ما بحث پرورش و تربیت رو میتونیم بگیم که درش موفق بوده ایم. اینجا من انقلابیم هست، برنامه من انقلابیم از رادیو معرف تقدیم حضور شما میشه. یه فرصت خیلی کوتاهی رو بریم اتاق فرمان رو برگردیم و مهمان یه بخشی خواهیم بود توسط تهیه کننده محترم. برمیگردیم، آقای رحیمی مطالبشون رو دیگه جمع‌بندی خواهند کرد.
با صلابت، آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان، من انقلابیم.
یک کشور بخواهد به سرفرازی برسد، به رفاه و غنا برسد، به علم و تفوق علمی منتهی بشود، بخواهد مردم شجاع، آزاده، فهمیده، عاقل، خردمند، متفکر تحویل جامعه بشری بدهد، بایستی این زیرساخت اصلی را درست کند، زیرساخت تعلیم دوران کودکی و نوجوانی. اینه، این شأن معلم است. لذاست که به معلم خیلی باید احترام کرد. برای ایجاد آمادگی لازم در معلم خیلی باید صرف وقت کرد. برای تهیه سازوکاری که تعلیم و تربیت در آن مؤثر باشد و جهت درست داشته باشد خیلی باید سرمایه گذاری کرد. اینی که ما بر روی این تحول بنیادین در آموزش و پرورش در سالهای گذشته تکیه کردیم، که خب به حمدالله امروز سند این تحول در اختیار آموزش و پرورش است و نقشه راه در واقع مشخص و معین شده است، برای خاطر این است. تحول در انسانها، تغییر در جهت صحیح در دلها و باورها و حرکات و خلقیات و امثال اینها احتیاج دارد به یک زیرساخت محکم. این زیرساخت آموزش پرورش است.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
سپاسگزاری میکنم ازتون شنونده های گرامی و از حضرت عالی جناب آقای رحیمی. ما دیگه حدود 3-4 دقیقه زمان داریم و به نظرم دیگه پرونده برنامه من انقلابیم با موضوع آموزش و پرورش انقلابی باید بسته بشه تو همین 3-4 دقیقه دیگه. حالا هرانچه که فرصت شد گفتیم، خیلی چیزا هم طبیعتاً جا داشت گفته بشه. از شما هم خیلی ممنونیم، ولی دیگه حالا زمان بیشتر از این نداریم.
بله، اگر اجازه بدید من همینجا یک حلالیتی بطلبم از شنوندگان عزیز. در طی این هفته هایی که مصده وقتشون بودیم، تلاش من این بود که تا اونجایی که در توانم بود، اطلاعاتم اجازه میداد، مطالعاتی که داشتم و انجام دادم برای ارائه این برنامه، وظیفه خودم را انجام داده باشم، و اگر قصور کوتاهی بوده انشالله ما را حلال بفرمان. من اجازه بدید باز مطلب ما مزین کنم به جمله ای از مقام معظم رهبری.
قبل از اینکه اون جمله رو بخونید،
بله،
من میخوام به نمایندگی از شنونده ها با پاسخ این فراز از فرمایش شما رو عرض بکنم. ما از نزدیک شاهد جدیت شما، تلاش شما، اینکه دغدغه مند وارد برنامه می شدید هر بار با مطالعه، با استناد به سندهایی که لازم بود و به قول خودتون هم مطالعاتی قبلا داشتید، هم به خاطر این برنامه زحمت فراوان کشیدید و این جای تقدیر و تشکر داره. از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، به سهم خودم و به سهم عوامل برنامه و از طرف شنوندگان عزیز با اجازه اونها از شما ممنون و متشکرم و حالا گوش میسپاریم به فرمایشی که میخواستید.
بله. مقام معظم رهبری در یک جمله باز این موضوعی که همه عناصر باید به بحث تربیت حساسیت داشته باشن و ما تربیت را مسئولیت منحصر به فرد حوزه پرورشی ندانیم را اشاره می فرمان. ایشون فرمودن شنیدم در آموزش مطرح شده که بخش تربیت را با تعلیم همراه کنیم تا معلم در کلاس تربیت هم بکند. این حرف بسیار درستی است. بنده هم معتقدم که معلم فیزیک، معلم زیست شناسی، معلم ریاضی یا هر معلم دیگری می تواند با یک کلمه و تلنگر آنچنان تأثیری روی ذهن دانش آموز بگذارد و چنان تربیتی بکند که گاهی با یک کتاب نشود آن تأثیر را گذاشت. اما این به اصطلاح جمله زوجهینه و اون اینه که ایشون در کنار این که میگن همه عناصر باید نقش تربیتی داشته باشن، ولی حوزه پرورشی هم در نظام تعلیم و تربیت در ساختار آموزش پرورش همچنان باید تقویت بشه و جایگاه خاص خودشو داشته باشه.
بله.
ایشون میفرماد اما این منافاتی با اینکه بخش تربیت با همان استحکام در آموزش و پرورش باقی بماند و مورد اعتنا قرار گیرد. لذا ببینید من خلاصه کنم عرضم را تو این سه جمله که یک، امروز بحث تربیت در آموزش پرورش انقلابی به این چند تا مؤلفه بستگی داره. یکی این که جریان تربیت و توجه داشتن به ابعاد تربیت در همه عناصر و مؤلفه ها باید باشه.
بله.
کتاب درسی، فضای فیزیک مدرسه، تربیت معلم، حتی تجهیزات و امکانات، همه این عواملی که در تربیت مؤثرن، ما به این نکته باید توجه داشته باشیم. نکته بعد اینه که ما در فرایند تعلیم و تربیت فرصت‌هایی را برای بروز خلاقیت‌های دانش آموزان، برای نهادینه کردن رفتارهای تربیتی اونها باید فراهم کنیم. به نوعی باید یه مقدار از سلطه کتاب‌های درسی بر کل زمان آموزش پرهیز بکنیم و یک به اصطلاح فرصتی را برای فعالیت‌های تربیتی و تقویت اونها بیشتر باید باز کنیم. نکته بعدی این شد که همه عوامل و عناصر به ویژه معلمین در بحث تربیت باید احساس مسئولیت کنند.
بله.
تو این حوزه نقش آفرینی کنند. و نکته پایانی اینه که در آموزش و پرورش انقلابی امور تربیتی باید دارای یک تشکیلات بسیار قوی، برنامه ریز، فعال و متخصص باشه. یعنی متخصص ترین آدم ها در حوزه تربیت داد توزیع پرورشی فعالیت بکنن. چرا؟ چون ما گفتیم یکی از مسئولیت های حوزه تربیتی رصد کردن جای تربیت در عناصر مختلف. این نیاز به تخصص داره.
درسته.
که بتونه هم جانمایی کنه، هم هماهنگی کنه، هم مطالبه کنه. لذا این نیازمند یک تشکیلات بسیار قوی از لحاظ جایگاه حقوقی و افرادی که تو اونجا هستن داره. و آخرین نکته اینه که امور تربیتی به این نکته باید توجه داشته باشه. امور تربیتی مجری کارهای تربیتی نیست، برنامه ریز فعالیت های تربیتی است. این نکته را اگر حوزه پرورشی توجه داشته باشه، غافل نمیشه از نکات بسیار اساسی که باید بهش توجه
داشته
بشه. در حالی که خودش مجری شد از خیلی چیزا
غافل میشه،
غافل خواهد بود.
بسیار
انشالله که این بحثا مورد استفاده قرار گرفته باشه
انشاءالله.
و نقشی داشته باشیم در جهت تحقق آموزش و پرورش انقلابی در جامعه اسلامی عزیزمون.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب آقای رحیمی، معاون محترم پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی. خیلی هفته‌ها مزاحمتون بودیم، دست شما درد نکنه. به شخصه خیلی چیزها یاد گرفتم و براتون آرزوی موفقیت میکنم هر جا هستید. منم همون آرزویی که شما دارید رو دارم، انشالله این برنامه ها و این گفتگوها نقشی داشته باشه در تحقق و رسیدن به آنچه که به عنوان آرمان مطرح هست در آموزش و پرورش انقلابی. یعنی الان آموزش پرورش ما غیر انقلابی نیست، اما رسیدن به شرایط آرمانی رو آرزومندیم. آقای رحیمی خیلی ممنون.
متشکرم از شما و بار دیگه هم از شنوندگان عزیز به خاطر تسطیع این چند وقت حلالیت میطلبم، ان شاء الله که ما را مورد عفو بخش خودشون قرار بدن. خیلی به خدای بزرگ میسپاریم.
سلامت باشید آقایان و خانم های بزرگوار. تا سلامی دوباره در برنامه دیگری از مجموعه من انقلابی هم شما رو به خداوند بزرگ متعال میسپاریم. ما انقلابی هستیم و ان شاء الله انقلابی میمانیم. خدا نگهدار.
ما موج قدرت موج میمانیم، تصویری از آینه زبه شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم توفانیم، قلبان که آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ذکر و نماز و نیایش آنگاه که با سامان زندگی اجتماعی در هم می‌آمیزد، معجزه اسلام را در آرایش منظومه احکام عبادی آن آشکار می‌سازد. مقام معظم رهبری مدظله العالی.
فراخوان 27مین اجلاس سراسری نماز با عنوان شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز.
عجلوا بالصلاة، عجلوا بالصلاة، عجلوا بالصلاة، عجلوا بالصلاة.
موضوعات: روش‌های دعوت به نماز در مهد‌های کودک، خانواده، مدارس و دانشگاه‌ها، مهارت‌های مبلغین و روحانیون در دعوت به نماز.
راه هر مقدس و هر قارسا نماز، تنها ستون محکم دین خدا نماز.
علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در این قالب‌ها ارائه نمایند. ایده‌ها و تجربیات موفق، آثار ادبی و هنری و محصولات نرم افزاری و سخت افزاری کمک آموزشی.
مقصود از رسالت پیغمبران چه بود؟ اصل رسالت همه انبیا نماز.
نحوه ثبت نام و ارسال آثار از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.namaz.ir. مهلت شرکت در فراخوان تا 30 مهر 1397. ستاد اقامه نماز.
شبتون بخیر باشه هموطنان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه رادیوی معارف. برنامه من انقلابی هم دقایق پیش تقدیم شما شد. میتونید برنامه رو مجددا بشنوید 6 مهر ساعت 9 صبح. اما زیارت یک دیدار عاشقانه است با اولیای خدا و زائر میتونه در پرتو این فیض روحش رو جلا بده. 8مین گل بوستان امامت حضرت رضا علیه السلام شفاعت و اجابت دعا و بخشش گناهان رو به زائران خودش نوید میده. از ایشون روایت شده که هر کس مرا زیارت کند در روز قیامت در 3 مکان به فریاد او خواهم رسید: روزی که نامه اعمال خلائق را به آنها دهند، به هنگام عبور از صراط، و به هنگام میزان و روز سنجش اعمال. و در جای دیگه می‌فرمایند که هر کس برای زیارت به سوی من بیاید، خداوند دعایش را مستجاب می‌کند و گناهانش را می‌آمرزد. چقدر خوبه که وقتی ما امکان حضور جسمانی در کنار مرقد مطهر امام رضا علیه السلام رو نداریم، از طریق روحمون و جنبه روحانی به این زیارت توجه میکنیم و زائر کوی امام رضا علیه السلام میشیم. از همین مکان مقدس، از هر جای ایران اسلامی که هستید،